کلاس استاد احسنین، کلاس براءت، تاریخ 22/7/1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
خب، بحثی که داشتیم آخرین دلیل برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه فقدان نص، که البته این دلیل اگر اثبات بشه و صحیح باشه، دقتم کردین انشاءالله، دلیلی است که اختصاص به شبهات تحریمیه نداره. حتی این دلیل میتونه در شبهات وجوبیه هم اثبات کنه لزوم احتیاط رو، چون وقتی شما میگید علم اجمالی داریم به این که تکالیف الزامی متعددی داریم بعد از رجوع به ادله، این علم اجمالی منحل نمیشه، یقین به براءت هم حاصل نمیشه، اینجا باعث میشه چی؟ باعث میشه که احتیاط لازم بشه، هم در حیطه شبهات تحریمیه هم در حیطه شبهات وجوبیه. خب این پاسخ، به خاطر همینم بعضی به این استدلال پاسخی که دادن نقض کردن به شبهات وجوبیه، گفتن این دلیل دلیلی است که لازمه اون احتیاط در شبهات وجوبیه است، و چون احدی قائل به لزوم احتیاط در شبهات وجوبیه نیست، این دلیل مثلا دلیل صحیحی نیست. اما این اشکال به نظرم واردی نباید باشه الان وارده، چون ما داریم یک دلیل عقلی اقامه میکنیم. خب این دلیل عقلی که اقامه میکنیم، میتوانید شما بگید این دلیل عقلی یه لازمه ای داره که این لازمه قابل پذیرش نیست، پس کشف میکنیم که این دلیل عقلی نارساس، درست تقریب نشده، صحیح نیست. این استدلال درستیه به این نحو. اما مهمتر از اون چیه؟ مهمتر از اون که بتونیم اون نارسایی و اون اشکالی که در دلیل وجود داره، اون اشکال رو تحلیل بکنیم و بیان بکنیم که کدوم یکی از این مقدمات این دلیل عقلی مقدمات فاسدیه. آیا اشتغال یقینی وجود نداره یا براءت یقینی حاصله؟ بالاخره باید تو این ناحیه صحبت بکنیم. پس بهتر همان است، همان روشی است که مرحوم شیخ انصاری در مقام مناقشه بیان کرده و وارد شده در این که اون مقدمات این دلیل عقلی رو بررسی کنه. در پاسخ اول مرحوم شیخ مقدمه اشتغال یقینی رو مخدوش دانست و گفت ما اشتغال یقینی نداریم. چرا؟ چون تنجز تکلیف مختص به مواردی است که علم تفصیلی یا اماره معتبر داشته باشه و در ما ادای اون تنجز تکلیفی وجود نداره تا اشتغال یقینی باشه. خب این اشکال اول بود، بحث کردیم دیروز، مفصل هم صحبت کردیم، دو تقریب رای دادیم، هر دو تقریب رو محل مناقشه دانستیم جای خودش. اما پاسخ دومی که مناقشه دومی که مرحوم شیخ انصاری بیان کرده، ماحصلش اینه که میخواد اون براءت یقینیه رو اثبات بکنه، ظاهرن به اون رجوع میکنه، یا به نحوی میتونید بگید میخواد اون علم اجمالی رو منحل بکنه به انحلال حکمی. حالا این تحلیل ها به جد دو جور تبیین بکنید. حالا ما با همون تبیین براءت یقینی بیان جلو، میگیم چی؟ میگیم که آقا توضیح دادیم که اصول ترخیصی مثل براءت در اطراف علم اجبالی مجرا دار در هر دو طرف. مثلا در صورتی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داشته باشیم، اصالت الحل در ظرف اول، از اصالت الحل در ظرف دوم به خودی خود جاری هم، چون معلوم هم دلیلش هم واضحه، چون اون مایه ای که در ظرف اول هست چیزیست که علم به حرمتش نداریم، ظرف دوم همینه و رفع مالا یعلمون اینجا موضوع پیدا میکنه، مالا یعلم حساب میشه. پس از نظر مجرا اصل عملی در هر دو دلیل در هر دو طرف در اطراف علم اجمالی مجرا دار. یک. دو، میگیم اصول جریان اصول ترخیصی در هر دو طرف موجب تعارض با حکم واقعیه، موجب تنافی با حکم واقعیه، حالا تنافی بهتره، موجب تنافی با حکم واقعیه. یعنی شما اگر اصل ترخیصی رو، اصالت الحل رو در تمام اطراف علم اجمالی جاری کنید، از اون طرف علم دارید که یکی از اینها نجسه، یکی از اینها حرامه، بین این دو تنافی ایجاد میشه. با فرض وجود علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، حکم واقعی اجتناب از نجس منجز شده، چون وقتی علم دارید ولو علمتون اجمالی باشه حکم چی میشه؟ منجز دیگه، ولو علمتون اجمالی باشه. وقتی حکم منجز شد باید از نجس که بین این دو هست اجتناب کرد. از اون طرف اگر اصالت الاباحه در هر دو طرف جاری بشه، یعنی اجتناب از هیچ کدوم لازم نیست، این تنافیه دیگه. از یه طرف اصالت الحل در هر دو طرف میگوید اجتناب از هیچ یکی از این دو لازم نیست، از این طرف علم اجمالی که حکم واقعی رو منجز کرد میگوید که اجتناب از نجس بین این دو واجبه. این تنافی داره، قابل جمع نیست. وقتی تنافی داشت، حالا اصل میگیم که جریان اصل در هر دو طرف با هم تعارض میکنه، باعث میشه اصل در هر دو طرف با هم تعارض بکنه. این قاعده کلیه شد. میگیم حالا اگه فرض بکنیم جریان اصل در برخی از اطراف معارض با اصل در طرف دیگه نباشه، یعنی به عبارت نخرا اصل فقط تو برخی از اطراف مجرا داشته باشه، موضوع داشته باشه، فقط تو بعضی از اطراف جاری باشه، طرف مقابلش جاری نباشه، تو این فرض دیگه اصول ترخیصی با هم تعارض ندارن تا تساقط کنن، اصل ترخیصی جاری میشه و حکم میکنید به حلیت اون طرفی که اصل درش جاریه، اون اصل جاریه در اون طرف مقابله نمی کند، معارضه نمی کند با اصل مقابل، چون اصل مقابلی ندارد، چون طرف مقابل درش اصل جاری نیست. مثلا مثالی که بزنیم، اول نگیم علم تفصیلی دارم، من علم تفصیلی دارم، یکی از این دو ظرف علم تفصیلی دارم، ظرف قرمز رنگ قطره چی شده؟ مثلا نجس. حالا به هر دلیل میدونم ظرف قرمز رنگ نجسه. بعد از اینکه میدانم ظرف قرمز رنگ نجسه، یه قطره خونی رو دیدم اما نمیدونم افتاد تو ظرف قرمز سهر یا تو ظرف آبی، علم اجمالی پیدا کردم به اینکه قطره خونی در ظرف قرمز رنگی که از قبل نجس بود ریخ، یا این قطره خون در ظرف آبی رنگ ریخت. تو این فرض توی ظرف آبی شک در نجاستش دارم، اصالت الطهاره، اصالت الحل جاریه، اما تو ظرف قرمز رنگ چون شک در نجاستش ندارم، یقین به نجاستش دارم، دیگه اصالت الحل جاری نیست، میفته زمین افتاد دیگه اصالت الحل جاری. وقتی جاری نبود این اصل توانایی معارضه و مقابله با اصل جاری در ظرف ب رو، ظرف دوم رو نداره. اینجا میگید چی؟ اینجا میتونید دو جور تبیین بکنید، بگید آقا ظرف قرمز رنگ اگر واقعا قطره خون تو این ظرف افتاده باشه، من که به هر حال دارم ازش اجتناب میکنم، اگر قطره خون تو این ظرف افتاده باشه، من درسته دارم میخورم، دارم اینو استفاده میکنم، اما استفاده من مستند به اصالت البراءته، اصالت البرائه این برم با این وقت که تعارض نداره. پس در هر حال چه اون قطره خون در ظرف اول افتاده باشه، چه قطره خون در ظرف دوم افتاده باشه، یقین دارم به براءت ذمه. اولی رو چون اجتناب کردم، دومی رو چون اصل براءت شد. این تقریبیه که اینجا بیان شده. حالا میخوایم این همین رو هم تو بحث ما تطبیق بکنیم. میگیم چی؟ میگیم تو بحث ما هم همینه. شما علم تفصیلی پیدا کردید یا بیانه قائم شد، اونش خیلی فرق نمی کنه، یا اماره معتبر قائم شد، ببخشید بیانه نه، اماره معتبر قائم شد برای این که فلان و فلان و فلان و فلان کارها حرامه تو شریعت، لیستی برات اومد، یه خروجی گرفتی، یه خروجی برات حاصل شد که فلان صد کار مثلا در شریعت حرام. فرضم میکنیم، اینم باید فرض بکنیم، فرضم میکنیم که اون مواردی که بیان اماره معتبر برامون قائم شد به حرمتشون از موارد معلوم به علم اجمالی ما از مساوی یا بیشتر اون هست. این فرضم داریم، این فرض لابلای حرفمون هست، اینو خارج نمی کنیم، اینو بعدا اگه خواستی توضیح میدم. این فرض مسلمه که اون مواردی که باید هم باشه، مواردی که ما اماره معتبر داریم بر حرمتشون، از اون موارد معلوم، مواردی که علم اجمالی داشتیم به حرمتش در شریعت مساوی یا بگید بیشتره، اینا باید داشته باشه. خب وقتی بیانه آمد هزار مورد رو، صد مورد رو برای من لیست کرد، گفت محرمات شریعت این است و این، این لیست بلند بالا رو به من داد، خب تو این لیست بلند بالا اجتناب واجبه، اصل ترخیصی جاری نیست، توی لیست جاری نیست دیگه، چون وقتی دلیل بر حرمت دارم، اماره معتبر بر حرمت دارم، دیگه اصالت الحل توی لیست جاری نمیشه. توی سایر افعال اصل ترخیصی جاریه، تعارضی هم با اصل در این طرف نداره، چون فرضاً توی لیست اصلی نمیتونم جاری بکنم، اصل نمیتونم جاری بکنم، پس یقین برام حاصل میشه به براءت ذمه. بخشی اونایی که تو لیستن با اجتنابی که انجام میدم، بخشی اونایی که خارج از لیستن با اصل براءتی که در اونها جاری میشه. این تحلیل اینجا بچه تا اینجا حرفی نیست، نکته ای نیست، فقط یک کلام مرحوم شیخ داره جلسه قبل براشون توضیح بدیم. مرحوم شیخ صحبتی میکنه، اسم نمیبره، بیان میکنه تفاوتی بین این دو صورت نیست، اینو توضیح بدیم. پس مرحوم شیخ میفرمایند که در انحلال حکمی، گاهی وقتا به این میگن انحلال حکمی، یا بگید در براءت یقینی، فرق نمی کنه، خیلی نمیخوام وارد بشیم ریزه بحثش رو، میگیم آقا فرقی نمی کنه، تفاوتی نیست بین چی؟ تفاوتی نیست بین این که اول علم تفصیلی بعد علم اجمالی، یا اول علم اجمالی بعد علم تفصیلی. حالا علم تفصیلی بگیم مرادمون اهم است، علم تفصیلی و اماره معتبر است، این فرق نمی کنه که بحث حاضر نمی کنه، بین این دو فرق نمی کنه. خب بلش کنم، سبز بود دیروز اینجا اصلا میخواد بیاریم ببینید، میگیم اول علم تفصیلی باشه بعد علم اجمالی. تا حالا این بحث ما این بود دیگه، گفتیم ظرف الف قطعا علم تفصیلی به این که ظرف الف چیه؟ نجس. بعد از اینکه علم تفصیلی داشتی ظرف الف نجسه، علم اجمالی حاصل شد،
به وقوع قطره خون در الف یا به
اصابید که الان توضیح ده. درسته برعکس هم ایشون میگه فرق نمی کنه.
علم اجمالی داشتی بشی به مثلا نجاست الف یا به بعد علم تفصیلی حاصل شد به نجاست الف.
اینجا هم میگیم اصل اولی که در ظرف بجاری معارضه به مثل ایشون میگه فرقی نداره. اشکال مطرح شد، اشکال درستی هم هست. معلوم شیخ ببینید در علم اجمالی حرفی زده، حرف درستی هم هست، با این حرفی که اینجا میزنه یه موقع تنافی داره. اونجا چی میگه؟ اینجا تو بحث تنبیهات علم اجمالی چند تا بحث مطرح میکنه. یکی از بحث تنبیهات علم اجمالی بحث استراره. اگه کسی مضطر بشه به ارتکاب یکی از دو طرف، یا تو بحث خود علم اجمالی هم بحث علم تفصیلی رو اونجا مطرح میکنه، هر دوتاشو داره. اونجا بیان میکنه که اگر اول علم اجمالی باشه بعد استراره به یکی از دو طرف حاصل بشه، علم اجمالی از تنجز نمیفته. اما اگر اول به یکی از اطراف استرار باشه بعدن علم اجمالی حاصل بشه، اونجا علم اجمالی منجز نیست. این تفصیل اونجا میگه. تو ناحیه علم تفصیلیش هم همینو داره میگه. من برای خیلی واضح بشه، خیلی دم دستی و خیلی روشن بشه، میام براتون یه مثال میزنم. آقا شما دارید بگید اول علم اجمالی باشه بعد علم تفصیلی، اول علم اجمالی باشه بعد علم تفصیلی، اصل ترخیصی تعارض نداره. اگه اینطوری باشه پس میتونید بگید اساساً وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی درست نیست. میتونید کاری بکنید که هیچ وقت موافقت قطعی ندارید علم اجمالی. مثال بزنم آقای رضایی، دو تا ظرف الان اینجا هست، دو تا لیوان، میدونم یکی از این دوتا نجس شد. خب میام تو ظرف اول یه قطره خون میچکنم. خب اصل عملی تو این طرف جاری نیست، اصل عملی در طرف مقابل جاریه، طرف دوباره میخورم. همه یه موارد میشه این کار انجام داد، همه یه موارد. آقا میدونم یکی از دوتا لباسام نجسه، حالا حوصله ندارم برم دوتاشو بشورم، خب نمازم بخونم، حالم ندارم دو تا دوتاش. تو روایت هست اگه دو تا لباس بیشتر نداشتی، دو تاش علم اجمالی داری، تو هر دوتاش نماز بخون. اگه آب نداری بشین دو تا نماز بخون. حالم ندارم دو تا نماز بخونم، اون لباس اولی یه قطره خون می‌ریزم، میگم آقا این علم تفصیلی حاصله و در لباس دومم که هیچیو، بسم الله و لباس دوم شروع می‌کنم به نماز خوندن. چی نتیجه این حرف اینه دیگه. چی؟ استبعاد صرفه؟ نه من مثال زدم، تحلیلش دارم، تحلیل میتونم بگم، تحلیل سنگینه نمیخوام بحث کنم، فقط به عنوان یک بحثی که خیلی واضح و دم دستی قابل فهم باشه دارم مثال میزنم. پس نتیجه و لازمه این حرف اینه که اساساً علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه نداره. به اینجا برگشت شما میتونیم با همین کاری که گفتم دقیقا بیاید بگید در ظرف دوم، در لباس دوم، در مقال معروف میته دوم، فرضاً حالا دوتا یک گوسفند مرده یک گوسفند ذبح شده، یکی درست ذبح کرده یکی درست ذبح نکرده، خاطی شده، اولی هر میاد کاری میکنه مثلا نجس بشه، خب اول نجس شد دیگه، وقتی نجس شد دیگه جواز اکل نداره، پس اصل اباحه جاری نیست. دومی اصل اباحه بدون معارض جا. مثال دارم میزنم، به عنوان مثال میخوام بگم. این لازمه رو داره و کسی هم قائل نیست، خود مرحوم شیخ هم قائل نیست. بعدا مرحوم شیخ به تفصیل بیان میکنه تو اضطرار مثلا میگه آقا فرض کنید کسی مضطره، کسی مجبوره، آقا از تشنگی داره میمیره، از تشنگی داره میمیره، باید اون ظرف اولی آب، ظرف دومی مثلا فرض کنید شیره، دو تا ظرف آب و شیر، علم اجمالی دارید که قطره خونی تو یکی از این دو افتاد. خب اونجا مربوشه میگه اگه اول مضطر باشه، اول آقا من تشنمه باید آب بخورم، بعدن علم اجمالی حاصل شد که یکی از این دوتا نجس شده، اینجا علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی منجس نمیشه. یعنی شما آب رو به خاطر اینکه مضطری باید بخوری ولو نجس هم باشه، چون اضطرار تجویز میکنه دیگه، ولو واقعا هم نجس باشه. شیر هم چون اصلا اباحه در جاری معارض نداره اونم مشکل نداره، اما اگه اول علم اجمالی باشه بعد اضطرار حاصل بشه، علم اجمالی داره یکی از این آب یا یکی از این لیوان شیر و لیوان آب نجسه، مضطر شدی به اینکه آب بخوری چون تشنگی هست، داری از تشنگی مثلا هلاک ایجاد میشه، آب دیگه ای هم نیست، اینجا میگه آقا نسبت به اون آب چون مضطر هستی خوردنش اشکالی نداره، اما نسبت به شیر جایز نیست. علم اجمالی داشتی، علم اجمالی هم منجز، احتیاط باید بکنیم، و اولیه رو که نمیتونی به احتیاط بکنی مجوز داری شرعن، خب اب نداره، اما دومیه که مجوز نداری شرعن. این تفصیل دقیقا میگه، حالا تحلیلش رو بعدا بیشتر بحث میکنه. بین این که علم اجمالی بعد از اضطرار باشه یا قبل از اضطرار باشه فرق، کما این که بین این که علم اجمالی بعد از علم تفصیلی باشه یا قبل از علم تفصیلی باشه فرق. این لا فرقه یعنی چی؟ اینجا اشکال توضیح دادم، میخوام این جواب بدیم، رفقا همکاری کنن، امروز نمیخوام زیاد درس بدیم، صحبت بکنیم. به روی اشاره کردم آخر جلسه، حاجت بود خسته بود و گوش نکردی، گفتم یه جور دیگه باید تفصیل بدیم. ای مطیع قرار بود بخونه اینا، دیر اومد دیر فرستدم، البته قرار بود صبح فرستدم، اما قرار خب بالاخره حالا هش این روز دیگه قشن دو روز میبینه بحث سخت شده، فیل افکن شده، پیل افکن سیل
افکن
بله شباهتش چیه؟ اتفاقاتش تفاوت خیلی نداره، من که بعد و قبل رو میگی؟ تحلیلش من نگفتم، تحلیلش اینه که شما اگر اول اضطرار به یکی از اطراف داشته باشید بعد علم اجمالی براتون حاصل بشه، شما علم ندارید که حکم منجزی براتون ثابت شد. چرا؟ چون احتمال داره اون طرفی که بهش اضطرار دارید واقعا نجس باشه، واقعا نجس شده باشه، و اگه اون واقعا نجس شده باشه حکم در اونجا منجز نیست. اینجا محال این علم اجمالی به شک بدویه، یعنی تنها در صورتی که اون ظرف دومی که مستر نیستید قطره خون تو اون افتاده باشد، تو اون صورت شما فقط وظیفه دارید، و اونم اول کلام مشکوکه. اگر اول اضطرار باشه بعد علم اجمالی باشه، علم اجمالی شما بازگشتش به شک بدویه، این علم اجمالی منجز نمیشه. چرا؟ چون گفتیم علم اجمالی یعنی علم پیدا کنید که یه تکلیف منجز دارید. خب علم پیدا نمی کنید به تکلیف منجز، چون شاید قطره خون تو ظرفی افتاده باشه که مستقید و اونجا افتاده باشه که تکلیف منجز ندارید، اونجایی که علم اجمالی بعد از علم تفصیل باشه، بعد از استقرار باشه. علم تفصیلش هم همینه. اگر اول علم اجمالی باشه بعد اضطرار حاصل بشه، علم اجمالی وقتی حاصل شد اضطراری هم در کار نبود، مانعی از تنجس وجود نداره، پس علم اجمالی منجس شد. وقتی علم اجمالی منجس شد اشتغال یقینی حاصل شد، یستن الفراول یقین، احتیاط واجب میشه. احتیاط واجب بعدن اگه به یکی از اطراف اضطرار حاصل شد دیگه نمیتونه احتیاط از بین ببره. این فرقش اینه. خب
اگر
اول استرار
حاصل شد
برای علم اجمالی، اصلا احتیال لازم، اون طرفی که مستر هیچی اون طرف هم مستر نیست میشه جونه.
بعد فرقش با اون مثال که گفتید که یه قطره خون میریزیم توش موضوعش از بین میره دیگه،
اون بعد میشه، ما اول علم اجمالی بعد علم تفصیلی.
این برعکس،
برعکس. خب دیگه این نکته ای نداری؟ نه بله دیگه، مثلا علم تفصیلی که ما اینجا داریم میگیم مراد اون علم تفصیلی که اسبابش متفاوت بشه. اگه علم تفصیلی سب به همون چیزی تعلق بگیره که علم اجمالی تفصیلی، قبل و بعدش فرق نمی کنه، بعدش فرق نمی کنه، قبلش فرق نمی کنه اتفاقا. اگه شما اول علم تفصیلی دارید خون افتاد تو اولی، بعد آقا علم تفصیلی در بین رفت شد علم اجمالی، اینجا احتیاط واجب میشه، درسته؟ اگه اول علم اجمالی دارید قطره خون تو یکی از این دو بود، بعد پیدا کرد اولی بود، دیگه اینجا احتیاط واجب نمیشه. اون بحث علم تفصیلی که ما میگیم اساسا فرض اینه که اسبابش هم، یعنی علم اجمالی دارم مثلا به قطره خون، علم تفصیلی دارم به شراب یا قطره خون جدید. منظور اینه که قطره خونه ای که قطره خون بودن یا شراب بودن رو همون واقعه منظور نظره. یعنی شما علم اجمالی داری یه قطره خونی افتاد، بعد علم تفصیلی واسه میشه که تو اولی قطره خون جدیدی افتاد، اونم به همونه. مراد از علم تفصیلی اونجایی که سبب مختلف باشه، به عبارت اخرى مراد از علم تفصیلی اونجاییه که ناظر به علم اجمالی نباشه، رافع ابهام اون نباشه. این رافع ابهام باشه ما حکمش جدا گفتیم، درسته؟ منظور اون
دیگه داره، یه
برای
علم اجمالی داره، پس اون فعلا اونجا مشکل میخوره دیگه. کدوم باید؟ این مطلب خودی تو سوال
نه، یکی واسه انحلال گفتم، یکی تفصیل برایت یقینی گفتم. اون انحلال و تفصیل برایت یقینی خود نمیخواد، خیلی فرق، خیلی اینجا تفصیل جدی تو بحث ما نداره فعلا، حالا اونو بزن کنار، خیلی فعلا تو بحث ما خیلی تحلیل نداره اونجای خودش. چی میگید حالا؟ ببینید با این توضیحاتی گفتم علالقاده باید براتون روشن بشه که ما میخوایم بحث اون تطبیق بکنیم تو بحث خودمون، تو بحث خودمون تطبیق بکنیم. ما الان گفتیم اگر فرض بکنیم علم اجمالی که مقدمه است، علم تفصیلی که مؤخره است، دوم آمده، اگر اون علم تفصیلی به همون علم اجمالی ناظر باشه، داره چیکار میکنه؟ داره اون موارد علم اجمالی رو رفع ابهام میکنه، داره همون اسبابی که علم اجمالی به اونها تعلق گرفت رو برای ما کشف میکنه. این علم تفصیلیه، متأخر بودنش اشکالی به هم نمیزنه، درسته؟ اما اگه علم تفصیلی به یه سبب جدیدی باشه، اینجا علم تفصیلی متأخر مانع انحلال علم اجمالی نمیشه. گفتون قطره خود اینو اگر بخوام دقیق تر بگیم، یه تفصیل دیگه بگیم، تفصیل بگیم بین این حدوث علم تفصیلی علم تفصیلی متأخر، چون فرض نه که علم تفصیلی مقدم و که اصلا روشن برام اونش مهم نیست برام، چون علم تفصیلی مقدم فرق نمی کنه سببش با علم اجمالی متحد باشه یا نباشه، تو این نایه فرق نمی کنه. ما میگیم علم تفصیلی متأخر از علم اجمالی، علم تفصیلی که متأخر از علم اجمالیه یا علم تفصیلی به سبب مقدم یا مقارن با علم اجمالیه یا علم تفصیلی به سبب متأخر. به مرادمون متعلق علم تفصیلی رو بود. یعنی چی؟ یعنی وقت شما از علم تفصیلی حاصل میشه مثال اول علم اجمالی دارید چی؟ به قطره خون الف یا اول علم اجمالی دارید به قطره خون الف یا بعد علم تفصیلی پیدا میشه به فرق نمی کنه قطره خونم لازم نیست باشه به شراب الف البته کی مثلا علم اجمالی کی حاضر سازه شد این مثلا علم اجمالی ساعت ده این ساعت ده زمان حصول علم اجمالی بود بعد ساعت یازده علم تفصیلی حاصل میشه که الف ساعت ده شراب بود ببینید علم اجمالی ساعت ده حاصل علم تفصیلی ساعت یازده است متأخره اما متعلق علم تفصیلی شراب بودنیه که میگیم نو حالا میگیم نو که خیلی روشن‌تر بشه شراب بودن ساعت نو یعنی شما علم برای تاثیر میشه اون ساعت نو قبل از اون علم اجمالی ظرف اول شراب بوده یعنی اینطوریه مثال روشنترش هم اینه که علم اجمالی داره به قطره خون اون مثال توضیح بود علم تفصیلی حاصل میکنی که آقا قطره خون مثلا افتاد تو کجا اون خیلی کار نداره اما یه وقت چیه؟ یه وقت علم اجمالی دارید با همون توضیحات بعد علم تفصیلی میشه ساعت 11 به چی؟ به مثلا نجس به مثلا چجور بگم وقوع مثلا قطره بول در ظرف الف ساعت چند؟ مثلا ساعت همون 11 الان دارید میبینید الان دارید میبینید
بین این دوتا میشه تفصیل داد و تفصیلش هم متینه یعنی قابل دفاعه زمان حدوث علم اجمالی و زمان حدوث علم تفصیلی که ظاهر تفصیل این بود ظاهر عبارت شیخ که اونجا گفت این بود یعنی ناظر بود به زمان حدوث علم اجمالی به زمان حدوث علم تفصیلی این تفصیل قطعا درست نیست اما میتونید تفصیل بدید بین زمان متعلق علم اجمالی و متعلق علم تفصیلی اگر متعلق علم تفصیلی مقدم یا مقارن با علم اجمالی باشه این علم اجمالی منجز نیست چه زمان حدوث علم تفصیلی مقدم باشه چه زمان حدوث علم تفصیلی مؤخر باشه تفصیلی نداره اما اگر زمان متعلق علم اجمالی علم تفصیلی زمان متعلق علم تفصیلی متأخر از زمان متعلق علم اجمالی باشه یعنی زمان متعلق ها رو باید بسنجیم اگر زمان متعلق علم تفصیلی متأخر از زمان متعلق علم اجمالی باشه اینجا احتیاط لازمه علم اجمالی منجزه چه؟ زمان حدوث علم تفصیلی مقدم باشه چه زمان حدوث علم تفصیلی مؤخر باشه این اگه ما بخوایم دقیق بحث کنیم بعید هم نیست ناظر شیخ ناظر به این باشه میخواد بگه که آقا ما الان تو بحث خودمون که بحث شبهات تحریمی است داریم بحث علم اجمالی مطرح میکنیم درست زمان حدوث علم اجمالی مقدم است بر زمان حدوث علم تفصیلی اول قبل از رجوع به عدل علم اجمالی داریم محرماتی هست اول علم اجمالی داریم بعد علم تفصیلی یا اماره معتبر قائم میشه که بگید قائم میشه که مثلا فلان کارا این لیست حرامه زمان حدوث علم اجمالی مقدمه اما شما بیانه ای که برای اون اماره معتبری که قائم میشه اون علم تفصیلی که قائم میشه اون اماره معتبره، اون علم تفصیلیه، داره میگه خدا از امروز اینو حرام کرد، یا میگه از اول حرام بود من نمیدونستم. خدا میگه، میگه از اول حرام بود دیگه. شما اماره باید حسن میشه خدا هنگامی که شریعت رو جعل کرد تحریم کرده، نه از امروز تحریم کرده باشه. پس زمان متعلق اون علم تفصیلی، اون بیانه و اون اماره معتبره مقدم بر زمان متعلق علم اجمالی یا مقارن اوست. درسته؟ ولو وحدت متعلق نداشته باشن، ولو وحدت متعلق نداشته باشن، لازم نیست بگی متعلق علم اجمالی مثلا قطره خون بود، متعلق علم تفصیلی همان قطره خون است. نه، لازم نیست از نظر متعلق وحدت وجود داشته باشه. مهم آن است که از نظر زمان متعلق علم اجمالی اگر متأخر باشد یا مقارن باشد با متعلق علم تفصیلی، با متعلق بیانه اماره معتبره، این علم اجمالی منجی از نخواهد. تو بحث ما همین این پاسخیه که اگه برید دوره رو بخونید، من آخون همین حرف داره میزنه، یه مقداری گنگه، توضیحش سخت فهمش، اما من توضیح دادم که بخونید راحت بتونید تفهیم بشه برای تو چی داره میگه. روشن شد آی موتی؟ خیز که میخواد بخوره، اما سعی کردم تا حد توان بتونم خوب تبیین بکنم. آی نورزی خوب؟
آن در حد توان بوش
خیلی بار بوش دادیم چی؟ اگر علم تفصیلی، اگر متعلقش یا خودش، متعلقش یا خودش، علم تفصیلی متعلقش مقدم باشه منجز نیست علم اجمالی، علم اجمالی منجز، اگر مؤخر باشه علم اجمالی منجز،
متعلق
باشه تفصیلی مقدم هستی. توضیح دادم با قاضی زاده، اون گوزی که ایشون دادن فراجه که چی بیگه اقاض
داده.
ببینید اینا را که ما الان داریم بگیم، یعنی ما الان این بحثی که دیروز امروز انجام دادیم تقریبا یه چند جلسه از بحثای آینده همون برام رغون میشه دیگه بعد. یعنی ما شاید بگیم 7-8-10 صفحه بعدا همین بحثا رو داریم. الان با این بحثی که دو سه روزه انجام دادیم اونجا برسیم خیلی براتون روان تر میشه. میو قبلا اینا رو بلاخره خوندیم، یه ذره تو ریل میافتیم اونجا. اما بحثش بحث مهمیه و سنگین هست. یه ذره تحلیلش میخواد. تصور اگه بکنید، اگه بکنید تصور کنید، تصور با تصدیقش تقریبا یک فاصله نداره. اون تصورش هم مشکل.
نه، این برعکسش تصویر نداره دیگه. این تصدیقی متوجه باشه
تصویر داره، اما حالا پیش نمیاد. مشکل نداره. آقا من امروز علم تفصیلی پیدا میکنم که آقا دو سه روز آینده ظرف الف نجس خواهد شد. تصور داره، اما حالا تحقق خارجی داره یا نه نمیدونم.
روز دختره داره.
نه، تصویر نداره. چون زمان متعلق ها مهمه. اینجا اگه اینطوری باشه باز این علم تفصیلی مانعه. مانع انحلال علمیت، مانع انحلال علمیت نیست، ولو مقدم علمیت، چون فرض اینه که زمان متعلقش متأخر ولو خود علمیت تفصیلی مقدم. خب ببینیم آقا متنو. می فرماید که ثانیه هم بودیم سلمنا از تکلیف الفعلی به محرمات الواقعی هم می پذیریم که تکلیف فعلی داریم به محرمات واقعی، یا اون علم اجمالیمون منجز، الا ان من المقرر به شبهت المحصوره کما سید انشاءالله تعالی انه اذا ثبت فی المشتبهات المحصوره، اگر ثابت بشه در مشتبهات محصوره وجوب اجتناب از جمله یا تعدادی از اون اطراف، از اون مشتبهات، لدلیل آخر غیر از تکلیف متعلق به معلوم الاجمالی، غیر از تکلیفی که متعلق به معلوم اجمالی به خاطر یه دلیل دیگه، یعنی سببش فرق بکنه. علم اجمالی به خاطر اون قطعه خونه بود، آقا ثابت شد وجوب اجتناب از ظرف علف به خاطر شراب بودن، فرق میکنه دیگه. گفتیم فرق رو توضیح دادیم، اگه این باشه تو طرف اجتناب علاوه بر قطع در اجتناب اکتفا میکنه در همون مقداری که علم تفصیلی داره، همون مقداری که دلیل برامون ثابت کرده. یعنی دلیل اومد در اول شراب، همین رو ترک کافیه، دومی رو لازم نیست ترک بکنیم. تو میگم آیا در متن روشنه؟ متن که روشنه دارم. لاحتماله چرا علم اجمالی اینجا منجز نمیشه؟ چون احتمال دارد اون معلوم اجمالی یعنی اون قطعه خونه و حاضر مقدار اون معلوم حرمت و تفصیلا احتمال دارد اون قطعه خونه افتاده باشه تو این ظرفی که من علم تفصیلی دارم شرابه، درسته؟ چون احتمال وجود داره پس اون علم اجمالی منجز نمیشه. اما سوال شما و پاسخی که عرض کرد یادتون باید چی بود سوال پاسخ؟
اون
مثلا قطره خون دیگه، قطره خون. بله مثلا قطره خونه. سوالشون کرد که دلیل برای این که اگر علم تفصیلی، اگر سبب علم تفصیلی، نه علم تفصیلی، اگر متعلق داره بگیم، اگر متعلق علم تفصیلی مقدم باشه زمانن بر علم متعلق علم اجمالی، چرا علم تفصیلی مانع تنجده، چرا علم اجمالی منجز نمیشه؟ اون سوال پاسخ اینه، چرا؟ چون احتمال دارد اون قطره خون افتاده باشه تو اون ظرفی که با از اول شراب بوده. وقتی اینطوری باشه علم اجمالی نداریم که یه تکلیف جدیدی بر عهده من آمده. علم اجمالی به تعلق تکلیف جدید ندارم، چون شاید افتاده باشه تو اون ظرفی که شراب بود از قبل تکلیف داشتم به اجتناب. علم اجمالی به تکلیف برام حاصل نمیشه، حقیقتش اینه دیگه، درسته؟ آره دیگه، درسته. یعنی تو میگی فعطالت العلم فی البعض الآخر علم اجمالی به درست بودنش، فعطالت اون علم تفصیلی دارید به درست بودنش، اما وجه استحقاتش رو نمیدونید چیه نسبت به وجه استحقات شک دارید، شک بعدی که نه، شاید جهل دارید اصلا، غفلت دارید بلا نسبت به درست بودن. فا اطالت و هله ایشون میگه علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید به
صحب
مطلب، من گفتم علم تفصیلی دارید به صحب، اون نمیدارید تو کلپوشه درسته بعضی صحب شد نمیدارید، باید اصلا بعضی آدم بعضی فصله میدونه درسته اما نمیدارید چرا درسته.
اون از سوال استاد مشخص
کنه. فا اطالت و هله فل بعض الاخر اصله در بعض اون آخر، یعنی اون دومی که شراب نبود، اون لیوان دومی که شراب نبود، این اصله تعارض نمی کنه با اصله در لیوانی که از اول شراب بود. سوام کانه، این سوام کار شراب کرد، سوام کانه داره که دلیل سابقا نره علم اجمالی فرق نمی کنه. اون دلیل، ببینید عبارت شیخ اینه، دلیل سابقا بر علم اجمالی باشه، تا بودید این عبارت اشکال بش بارده، دلیل مهم نیست زمانش، متعلقه مهمه، برای همین گفتیم یه باید شیخ اشکال داره، چون میگه فرق نمی کنه اون دلیله مقدم باشه بر علم اجمالی یا علم اجمالی مقدمه بر دلیل باشه، فرق نمی کنه اون دلیل ثابته بر علم اجمالی باشه. کما ایضا علمه، علم داره نجاسته، یکی از دو نوعن تفصیلا علم اجمالی داره، مثلا در اول تفصیلا نجاسته، فوقع قذرتون فی احد هما المجهول، یه قطعه خونی افتاد توی یکی از اینجا به نحو مجهول، یعنی اول علم تفصیلی بعد علم اجمالی، فانه لا یجب الاجتناب عن الاخر، اجتناب از دومی واجب نیست، لان حرمت احد هما، چون حرمت یکی از این دو معلوم اون چی؟ تفصیلا، درسته؟ امکان لاحقا، یا یعنی که چی باشه؟ بگید
بعد
علم، یعنی اول علم اجمالی باشه بعد دلیل بیاد بعد علم تفصیلی بیاد، کما فی مثال غنم المذکور، تو مثال غنم اول علم اجمالی بود بعد علم تفصیلی، که ما توضیح دادیم اون مثال و مانند اینها درست علم تفصیلی متأخره، اما این که این علم تفصیلی تونست مانع تنجز علم اجمالی بشه به خاطر این بود که متعلق علم تفصیلی مقارن یا مقدمه بر متعلق علم اجمالی بود. این نکته، نکته اصلیه. بحث زمان چیزش مهم نیست، زمان و بیس علم اجمالی برای تفصیلی مهم نیست. قطعی قنم مثلا 88 و ما نعنوی به منظورت قطعی قنم از یه علم این حرف دقیق نیست. چرا؟ چون گفته فرق نمی کنه علم تفصیلی قدم باشد و مؤخر باشد، اتفاقا فرق می کنه. فرقی نمی کند علم تفصیلی مقدم باشد یا مؤخر باشد، در جایی که متعلق علم تفصیلی مقارن یا مقدم بر متعلق علم اجمالی باشه. تو این فرق فرق نمی کنه اول علم اجمالی باشه یا علم تفصیلی باشه،
یعنی خودش فرق نمی‌کنه،
متعلقش
فرق نمی‌کنه.
نگفته شیخ اینا رو، خودش الانش
نگفته.
نگفته، خیلی مهمه، نگفته. خیلی مهمه. فإن العلم الإجمالي غير ثابت بعد العلم التفصيلي. علم اجمالی ثابت نیست بعد از اینکه علم تفصیلی داره به حرمت بعدها، به واسطه وجوب العمل بالبینه. به واسطه مثلا چی؟ اماره معتبره. به واسطه علم تفصیلی هم لازم نیست، اماره معتبره هم باشه کافی بده. که سیاجی توضیح ان شاء الله تعالی و ما نحنفی من هذا القبیل، که ما نحنفی هم از این قبیله که اول علم اجمالیه بعدن علم تفصیلیه بعدن اماره معتبره است، که ما گفتیم نکته ای داره، اول علم اجمالیه بعد اماره معتبره است، به همون متعلق که متعلق ثابت یا مقارنه با متعلق علم اجمالی. سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.